أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وفضل أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. همان گونه که حضرت عالی اشاره فرمودید، در این دو سه هفته اخیر آقای عبدالله بن جبرین که از شخصیت های شماره دوی عربستان سعودی به حساب میارن، هم دارای مرتبه افتا و هم دارای دکترا هست و افراطیون و تندروهای وهابی نسبت به ایشون یک علاقه ویژه‌ای دارند. ایشون یک فتوایی رو صادر کرد و این فتوا در موقعشون و سایتی که در اینترنت دارن قرار گرفته و در اونجا مطالبی آورده که به حق انتظار نبود در این عصری که عصر ارتباطات نامیده می شود و دسترسی به منابع شیعه و حتی اهل سنتی که این چنین حرفهای بی اساس را در طول تاریخ بارها به نقد کشیده‌اند و مناقشه کرده‌اند، در این عصر این چنین فتاوایی صادر شود. و اگر چنان که در گذشته ما می‌دیدیم بعضی از فتاوای این چنینی صادر می‌شود، شاید در ذهنمان بود اینها دسترسی به منابع شیعی ندارن یا دسترسی به کلمات و نوشتار کسانی که در این زمینه مناقشه کردن و با دلیل قاطع این حرفهای بی اساس رو رد کردن ندارن. ولی امروز هیچ عذری از اینها پذیرفته نیست. مثلا ایشون در همین فتواشون بعد از تعابیری که دارد میگه تقد جا الاسلام به تحریم البنا علی القبور، تا اون جایی که میگه و نهی عن البناء علی القبور یقتضی تحریمها و ذلک لانه ذریعه الی عبادت الاموات. این حرمسازی ها و ساختمان هایی که بر قبور بزرگان بنا شده، اینها وسیله ای هست برای پرستش مردگان و صاحبان قبر، کما هو الواقع فی کثیر من البلاد الاسلامیه التي وقع فیها. من این عبارت رو تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت کنند، ببینن این کلمه اگر از یک سبزی فروش سر کوچه و از یک شترکران بیابان صادر شود ما گلایه نمی کنیم. خب اینها با تمدن اسلامی و قضایایی که در میان مسلمان ها نشی ایان جاریز خبر ندارن. یک مفتی بزرگ یک کشوری میگه این بنای حرم ها و ساختمان ها بر روی قبور وسیله هست برای پرستش اموات، کما هو الواقع فی کثیر من البلاد الاسلامیه، در بسیاری از کشورهای اسلامی و شهرهای اسلامی قضیه این چنینه. یعنی ایشون میگوید هر کجا قبری بنا نهاده شده و حرمی بر روی قبرها بنا شده، صاحب قبر مورد پرستش هست. من همینجا از بینندگان عزیز سوال میکنم، در کجای دنیا و در کدام شهر، در کدام دهکده، در کدام پشتکوهی مردم میان به زیارت قبور ائمه صالحین، امامزاده ها و بزرگان دینی به قصد پرستش همون قبر؟ آیا مگر نه این هست که بعد از زیارت هر صاحب قبری به امام، به امامزاده، به پیشوایان دینی باشه، اونجا دو رکعت نماز میخوانند و در اون نماز شهادت به وحدانیت حق و به رسالت نبی مکرم میدهند؟ آیا اونهایی که به زیارت قبر رسول الله میرند نه این است که در نمازشون و اذانشون میگویند اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله؟ و الاسلامیه اگر آقای بن عبدالله جبرین یا دیگران به کشورهای مثل ایران، پاکستان یا عراق سفر نمی کنن و جرأت سفر هم ندارن، حداقل در مدینه منوره انبوه مسلمین کشیده و سنی میان به زیارت قبر نبی مکرم، که در قبر نبی مکرم هم زری هست، هم بارزا هست و هم گنبد هست. آیا این مسلمان ها پیغمبر اکرم را می پرستن؟ نستعیذ بالله، عبادت خدا می کنن یا عبادت رسول اکرم می کنن؟ بعد ایشون در ادامه می گوید و ذالک بلا شک شرکم فی العباده و تعظیم لها اولاء الامراض، این بنای بر بخور شرک در عبادت هست و بزرگ داشت این اموات هست. فالواجب و حتم و تلکل ابنیه، واجب هست این بناها و این حرمها را سیران و نابود کنند. و این فتوا در حقیقت نشان میده که ایشون اصلا از روح معارف اسلامی بی خبر هست، از روح کسانی که میرن به زیارت انبیا، ائمه و امامزادگان و صالحان و بزرگان، حتی از الاسبای فرهنگ این زائرین ایشون خبر نداره. و همچنین مفتی دیگری آقای عبدالرحمن براد، او هم از شخصیت‌های برجسته وهابی که ایشون مطلبی داره که واقعا خیلی جای تأسف هست، که اون مهم میگه در چهار قرن و پنج قرن اول هیچ بنایی بر حضور ائمه و صالحان و پیامبران نبود، بعد از روی کار آمدن دولت آل بویه این بناها انجام شده و این حرمها تأسیس شده و بعد از او این بدعت از رافضه و شیعیان به دیگر کشورهای اسلامی سرایت کرده. بعد جالب این هست، میگه انتقل هذه البدعه من الرافضه الى فلق الصوفیه العالم الاسلامی فلم یجد من هذا المنکر العظیم و الشر المستطیر إلا القليل من قليل من بلاد المسلمين حتى مكة والمدينة. بدي أزيل منكر بزرگ و شر دامنه‌دار بلاد اسلامی سالم نمانده، حتى مكة و مدينة هم گرفتار این شر عظیم و شر جاودان شده. بعد ایشون میگه قد كانت في القباب على بعض القبور في القبیل و المعلات، تا این که میگه دولت سعودی در قرن 13 و 14 موفق شد این حرمهایی که بر روی قبور ائمه بود و قبور بزرگان و صحابه بود اینها رو پاک کردن. بعد عجیب هست که آقای شیخ عبدالرحمن براد شروع میکنه نسبت به مراجع شیعه جسارت کردن و اهانت کردن و کسانی که فتوا دادن بر رفتن به زیارت قبور و زیارت حرم امامان علیهم السلام و اموالی برای این خرج می کنن، میگه اینها در حقیقت یک نوع مخالفت و ضدیت و مبارزه با خدا و پیغمبر هست. ها اولائه محادون لله و لرسوله، تمام علمایی که فتوا بر مشروعیت زیارت حرم بزرگان میدهند اینها در حقیقت مبارزه با خدا و پیغمبر میکنند و مخالفون لشریعت و معاندون لامیر المؤمنین علی رضی الله عنه. این نمونه سخن بی اساسی است که میبینیم مفتیان وهابی بدون در نظر گرفتن آیات قرآن و روایات، سیره صحابه و تابعین و اتباع تابعین و سیره متشرعه که از شیعیان و سه از اهل سنت، اینها رو در نظر نمیگیرن و این چنین فتاوای ضد قرآنی و ضد اسلامی مبتنی بر یک سری از روایات و احادیثی که هیچ اصلی و سندی و ریشه‌ای ندارد و این روایات مشخص هست در دوران بنی امیه صادر شده برای نابود کردن آثار نبوت و اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین.
بله بسیار ممنون، متشکر. این مقدمه بود در واقع که آشنا بشیم با مفاد این فتوایی که بن جبرین صادر کرده برای تخریب قبور بزرگان دین. آیا جناب قزوینی چنین فتوایی سابقه هم داشته یا نه فقط این اول باری هست که این فتوا صادر میشه؟ و آیا در گذشته اگر فتوای همانند این بوده دیگرانی چگونه واکنش نشون دادن؟ اونطور که ما اطلاع داریم و میدونیم این فتوا تنها و امثال این فتوا تنها انحصار داره به یک گروه خاصی، چرا که سنت و سیره و عرف جامعه بزرگ برادران و خواهران عزیز اهل سنت بر این بوده و هست در گوشه گوشه کشورهای مختلف که میبینیم به زیارت قبور بزرگان دین خودشون میرن و اونجا گنبد و بارگاهی داره، ساختمونی روی اون قبوری که اونها به زیارت مشرف میشن هست که نمونش در شهر مزار شریف افغانستان یا در قاهره مصر که در افغانستان قبری هست منصوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام که آثار و برکات بسیار فراوانی برای این کشور و این شهر داشته و من با عزیزان اهل افغانستان که آشنا هستم بسیار داستانهایی رو گفتن که نتایج بسیار درخشنده و فراوانی گرفتن اونجا و بسیار معجزات و کراماتی در واقع. و همچنین که در مصر قبلی که منصوب هست به حضرت زینب سلام الله علیها که بسیار مفصلتر و باشکوهتر از قبلیست که در زینبیه دمشق، اینطور که کسانی که مشرف شدن بنده چنین توفیق رو نداشتم که به مصر به اون زیارت اونجا مشرف بشم. خب اینطور که میبینیم عرف جامعه اهل سنت این رو قبول کرده و میدونه و جزء عقایدشه و داره هم انجام میده که مراجعه میکنه به این اماکن مقدسه و مشرفه. حالا سوال من این هست، آیا در گذشته چنین فتوایی از امثال بن جبرین صادر شده و اگر صادر شده واکنش چگونه بوده نسبت به اون فتوا که بعد برسیم که وظیفه خودمون رو الان بررسی کنیم؟
در رابطه با سابقه این طور فتواهای غیر اسلامی و در راه مبارزه با محض آثار اهل بیت عصمت و طهارت، خوب همه بینندگان عزیز خبر دارند که در دوران متوکل عباسی چندین بار حرم مطهر آقا امام حسین را ویران کردند، شخم زدند، آب بستند، زائرین رو منع کردند. حالا اون یک داستان جدایی دارد، ما کاری با اون نداریم، ولی همین فتوایی که آقای بن جبرین یا آقای براد صادر میکنه یا مشابه اون را آقای شیخ سفر حلاوی صادر میکنه، اینها در تاریخ از بزرگ پیروان وهابیت تعبیر حضرت علی ابن تیمیه در جای جای آثارش مشهود هست. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که اخیراً در عربستان چاپ شده در 9 جلد 38 کتاب است و 1 جلد فهرست، در جلد دوم صفحه 435 و 437 مفصل این مسئله رو مطرح کرده و میگه فالمشاهد المبنی علی قبور الانبیاء و الصالحین من العامه و من اهل البيت كلها من البدع المحدثه المحرمه في دين الاسلام. تمام مشاهدی که بر قبور انبیاء و صالحین چه از اهل سنت و چه اهل بیت بنا شده، تمام این حرمها از بدعتهایی که در اسلام حرام هست و خدای عالم امر کرده در مساجد خدا را عبادت کنن، نه در حرم بزرگان دینی. منهاج السنه جلد دوم صفحه 437 و همچنین در جلد اول 474 ایشون خیلی عبارتهای تندی نسبت به شیعه دارد. میگه و کذالک رافضه غلو فی الرسل بل فی الائمه حتی اتخذوهم اربابا من دون الله. شیعیان غلوب گردند درباره پیامبران و ائمه، حتی اینها را برای خودشون خدا گرفتند و خدا را رها کردند، عبادت خدا را رها کرده و عبادت انبیا و ائمه را آغاز کردند. با اونجای ایشون من نمیدانم این رو روی چه اصلی میگی، البته این عبارت در کتابهای وهابی ها به چشم میخوره، کتاب دکتر قفاری اصول مذهب شیعه الاثناعشر، کتاب دکتر علی سالوس، کتابهایی که عثمان الخمیس نوشته و کتابهایی که عبدالرحمن دمشقیه و احسان الهی ظهیر، این تعابیر در کتابهای اینها هست. من تقاضا دارم عزیزانی که به کشورهای شیعه نشین سفر کردن و شاهد بودن اونها را به قضاوت فرا میخوانم. آقای ابن تیمیه میگوید فکذبهم یعطلون المساجد التي امر الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فلا یصلون فیها جمعه ولا جماعه. شیعیان مساجد رو تعطیل میکنن و در مساجد نه نماز جماعت میخوانن و نه نماز جمعه میخوانن. و یعظمون المشاهد المبنی علی القبور، اینها به جای مساجد میرن در مشاهد ائمه و حرم ائمه نماز میخوانن و در کنار قبرها نماز میخوانن و در اونجا اعتکاف میکنن، مشابهتن للمشرکین، همانند مشرکان. و یحجون الیها، احرام حج میبندن به طرف حرم ائمه، کما یهود جلحاد الى بیت الال بیت العتیق، همونطور که مسلمان ها و به طرف بیت عتیق احرام میبندن و حرکت میکنن، شیعیان حجشون رو احرام میبندن به طرف حرم امامانشون. من از بینندگان عزیز و منصفان و اونهایی که صدای ما را میشنون و واقعا می توانن از حریم تکیب و اهل بیت دفاع کنن، تقاضا دارم این مطلب رو خوب دقت کنن و به تکلیفشون عمل کنن. آیا در کشورهای شیعه نشین ایران، پاکستان، افغانستان، عراق و یا در کشورهای اروپایی و آمریکایی و غیره، آیا شیعیان در مساجد نماز می خوانن یا در حرم ائمه؟ جمعه و جماعات شیعیان به چه گونه هست؟ اونهایی که واقعا با شیعیان انس دارن و شاهد هستن، و من گمان نمی کنم حتی در کشورهای عربی و مسلمان نشین، حتی در خود عربستان، علاقه‌ای که شیعیان برای شرکت در جماعت دارن داشته باشن. بنده خودم در مکه مکرمه شاهد بودم که وقتی از آن می گفتن این مغازه‌دار تاک بدنش می لرزید که سری مغازه را ببنده. گفتم چیه؟ گفت اگر چنان که من مغازه را نبندم اول میان جریمه می کنن، مرتبه دوم تعذیر، مرتبه سوم برای همیشه پروانه منو لغو می کنن. بنده خودم خدا را شاهد می گیرم، شاهد بودم در همون روبروی بیت الله الحرام در همون بازار ابو سفیان افراد مغازه را بسته بودن و جلوی مغازه قدم می زدن، حتی از همون جا هم نماز نمی خواندن، یعنی حتی عقیده به این نماز جماعت هم نداشتن. و این نماز جماعتی که به جبر و اجبار بخواد بیاد در جماعت حاضر بشود، قطعا هیچ ارزش عبادی و اخلاصی ندارد. ولی شما ببینید در درهای شیعه نشین، حالا ما در خود ایران یا بعضی از کشورهای شیعه نشین که بنده مسافرت داشتم، دیدم که شیعیان با یک عشق و ولع خاصی در نماز جماعت حضور پیدا می کنن و اگر چنانچه توفیق پیدا نکنه احساس می کنه یک چیزی رو از دست داده. این رو آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد اول صفحه 474 که به حد هم تهمت و افتراء شیعه و هم این دیگه مخالف با شریعت نبی مکرم هست. همچنین آقای ابن قیم جوزیه تنها شاگرد مدافع ابن تیمیه در کتاب زاد المعاد صفحه 661 همین تعبیر و مشابه این را دارد. آقای ناصرالدین البانی که ازش تعبیر می کنند به بخاری دوران، آقای بنباز مفتی اعظم سابق عربستان می گفت این در حقیقت امام الحدیث و پیشوای حدیث هست. ایشون میگه از جمله اموری که جای تأسف داره این که مدت زیادی بر روی ساختمان قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گنبدی سبز ساخته شده. بعد میگه به اعتقاد من اگر دولت سعودی میخواهد داعی توحید داشته باشد، یعنی اگر دولت سعودی دعوتگر به طرف توحید هست، باید مسجد نبوی را به حال ثابتش برگرداند، یعنی هم گنبد رو ویران کند و هم ذریح را به همون حالت ثابت عصر تقریبا رحلت پیغمبر برگرداند. آقایان میتونن به کتاب تحذیر المساجد من اتخاذ القبور مساجد مال آقای البانی هست صفحه 68 و 69 مراجعه کنند. البته عزیزانی که از تاریخ وهابیت خبر دارند، در سال 1344 هجری قمری که وهابیت برای دومین بار در عربستان سعودی مسلط شدند، اینها آمدند قبور و حرم ائمه بدی را ویران کردند. حتی قبر آقای مالک امام مالکی ها در خود بدی دارای قبه و بارگاه بود. شما تاریخ رو مراجعه کنید، حتی بسیاری از بزرگان ابن بطوطه و دیگران میگه ما شاهد بودیم بعضی از بزرگان اهل سنت برای توسل کنار قبر آقای مالک ابن انس رهبر و امام مذهب مالکی ها می آمدن، او را ویران کردن. حرمی بر روی قبر حمزه سید الشهدا بود، ویران کردن. حرمی بر روی قبور زنان پیغمبر امهات المؤمنین بود، ویران کردن. خواستن حرم پیغمبر رو که ویران کنن، کشورهای اسلامی اعلام کردن که اگر چنان که به قبر نبی مکرم کوچکترین دستی و حادثه‌ای شود، کشورهای اسلامی وارد جنگ خواهند شد و دولت سعودی با کشورهای اسلامی مواجهه. ولذا اینها از تخریب حرم آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست کشیدن. و بنده خودم بارها بحث می کردم با وهابی ها، حتی دانشجویان، اینها اظهار تأسف می کردن که دولت سعودی مبسوطلیت نیست که بتواند این محل شرک و بر تعبیرات بیعدوانهی که داشتن حرم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ویران کند.
بله.
و همچنین شما ببینید در همون تاریخی که عرض کردم سال 1344 که وقتی وهابیت بر عربستان مسلط شدن و حجاز را به کشور آل سعود مبدل کردن، قاضی القضات وهابی ها آقای ابن بلیه عبدالله ابن سلیمان ابن سعود ابن بلیه متوفای 50359 هجری آمد علمای مدینه را جمع کرد و اینها را وادار کرد که یک فتوایی همگی در زیر شمشیر وهابیت صادر کنند بر این که این بنای بر قبور ممنوع است و کنار قبرها مسجد ساختن و نماز برگزار کردن ممنوع است و چراغ روشن کردن بر قبور اشکال شرعی دارد و ما یفعله الجهال عند الزراء، آنچه که جاهلان انجام میدهند در نزد ذریها، حالا فرقی نمی کند ذریع پیغمبر باشد یا ذریع ائمه یا پیشوایان دینی، من التمسح بها و التقرب الیها بالدعاء و النذور و دعاء اهلها مع الله فهو ممنوع حرام شرعا لا یجوز و فعله اصلا. اینهایی که میان ذریها را مس میکشند و صاحبان ذری تقرب میجویند و نذر میکنند قربانی برای رضایت خدای عالم و ثواب صحتیه برای قبور میکنند، اینها همه حرام است. حتی این تعبیر رو دارند و اما توجه الی حجرت النبی عند الدعاء بل اولا منعه، حتی توجه مسلمان ها به حرم نبی مکرم در نزد دعا کردن اولا این هست که ما این رو هم منع کنیم و نگذاریم. این رو من دارم از روزنامه ام القرا شماره 69 تاریخ 17 شوال 1344 و همچنین جریده عراق، روزنامه رسمی عراق به نام جریده العراق در شماره 13 ذی‌القعده 1344 که تحت این فتوای ابن بلیه و تعدادی از مفتیان مدینه اینها به زور و در تحت شمشیر وهابیت این رو حدود 14 نفر امضا کردن، به نظر من یک لکه ننگی بود در تاریخ اسلام که با هیچ رنگی این نابود بدنی نیست.
بله.
و در آخر عرائضم اشاره کنم به چند فتوایی که از لجنه دائمه یعنی لجنه افتای عربستان سعودی که بالاترین مقام افتای وهابیت، از هر کجای دنیا مسئله شرعی سوال کنند این لجنه عالی افتا جواب میدهد. در رأس این لجنه مفتی اعظم هست و 3-4 نفر از مفتیان طراز اول عربستان سعودی هست. در کتابی که در این زمینه آقایان نوشتن، کتاب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جلد 9 صفحه 79-80 فتوای شماره 8263 مفصل ایشون در اونجا آورده بر این که این حرمهایی که روی قبور گذاشتن و اینها صلاح نیست و حرام هست و اینها را باید ما به مردم اطلاع رسانی کنیم. و حتی جالب این هست، سؤال شده از لجنه عالی افتا، هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على جواز بناء القباب على بعض القبور كالصالحين وغيرهم. در خیلی از کشورهای اسلامی ما میبینیم بر این که بنای بر قبور صالحین رو انجام میدهند و دلیلشون این است که در مدینه در بالای قبر پیغمبر هم ذریع هست، هم حرم هست، هم بارگاه و هم قبه سبز هست. آیا این استدلال مسلمان ها به این کار چه صورت داره؟ لجنه عالی جواب داده لا یصح الاحتجاج به بناء الناس حبتون علا قبر نبی علا جواز بناء قباب علا قبور الانبار صالحین او غیر صالح. بعد جالب اینه میگه که لأن بناء اولای جنات البت علا قبره صلی الله علیه و آله و سلم حرامون یعتم قائلو. این بنایی که بر روی قبر پیغمبر هم که گذاشته شده این عمل عمل حرام هست، هر کس این کار رو کرده گناهکاره و تمام گناه به عهده او هست. بعد میاد میگه لمخالفت ما سبتا ابوالحیاد و غیره، یعنی حتی ایشون در آخر برمیگرده میگه لأن بناء القبور و اتخاذ القباب علیها من مسائل الشرك به اهلها فید سد الذرائل الموصله للشرك و بالله ما ناگزیر و واجب هست برای ما که این حرمها و این قبه ها و این بناها و بارگاه ها را جلوگیری کنیم و نابود کنیم، چون این حرم ها و این بارگاه ها مقدمی هست برای سبت به خدای عالم.
بله.
این ها نمونه ای بود از تاریخ فتاوای وهابی ها در طول تاریخ. من در این فرصت کوتاه تونستم عرض کنم ولی فتاوا در طول تاریخ خیلی بیش از این هست.
بله، خیلی ممنون و متشکر. و همه این فتاوا رو وقتی ریشه یابی میکنیم، ریشه در کتاب منهاج السنه و افکار ابن تیمیه پیدا میشه و شاید اندکی هم در افرادی که شاید اینطور فکر میکردن در صدر اسلام. به هر حال خیلی قابل توجه هست، جدا قابل توجه هست که ادعی فتوا بدهند که نشانه توحید این هست که قبر پیامبر خراب بشه. یعنی وقتی این حرم مطهر پیامبر و این گنبد تخریب شد، اون وقت تجلی پیدا میکنه توحید به تمام معنای کلمه. و آیا دنیای امروز به عقل این چنینی اگر بخنده جا نداره؟ شما خود قضاوت کنید و ما در موضع دفاع هستیم. موضوع برنامه ما هست دفاعیه در باره فتواهایی و اخیراً فتواهایی که صادر شده به هدم حرم مطهر بزرگان دین. جناب غزنوی در باره همین وضعیت نماز خوندن و اجبار به نماز، من این توضیح رو لازم میدونم بگم که واقعا من هم سه سفر که مشرف بودم به زیارت خانه خدا، میدیدم چه در مکه و مدینه و حتی شاهد بودم یک بار که یک بند خدای صاحب یک مغازه واقعا سال خورده هم بود، یه مقدار تعلل کرد، یه مقدار دیر شد در این که واقعا این صحنه‌ای که حالا جناب غزنوی فهمیدن جلوی چشم من گویا دوباره زنده شد که من میدیدم وقتی اینها مغازه رو میبستن جلو همون مغازه صف میکشیدن، یا اینکه یه غذای چیزی ساندویچ که تهیه کرده بودن یه گوشه میشستن میخوردن تا اینکه این 10 دقیقه بگذره دوباره برگردن سر کارشون، اصلا نمیرفتن برای نماز بسیاری از اونها. نه اینکه نماز نمیخوندن، نماز خون نبودن، نمیخوام این رو عرض کنم، حتما نمازشون رو میخوندن، منتها اینکه به اجبار و اکراه کسی رو بخواید مجبور به یک کاری بکنید، میخوام بگم که این به هر حال بازتابش هست. این بنده خدای سالخوردی مقدار تعلل کرد و این ماموران امر به منکر و نهی از معروف خلاصه با اون چوبی که در دستشون بود با چنان حالت خشونت آمیز یک لگدی زیر بساط این بنده خدا زد و چوبی زد وسط این به اصطلاح بساطشون رو به هم ریخت. من خب به هر حال از تمام نقاط کشورهای مختلف میان برای اونجا زیارت، بسیاری گاهی هستن خانم ها آقایونی که اینها غیر مسلمان بودن مسلمان شدن، جوانانی هستن که تازه وارد شدن، اینا اگه این صحنه های خشونت آمیز رو میبینند عزیزان چه قضاوت میکنن درباره دین اسلام؟ اونم نماز جماعت که نهایتشونه که مستحبه، همه فرقه ها بدون استثناء حتی وهابیت با تمام انحرافش معتقده که نماز جماعت مستحبه. هیچ مفتی وهابی حتی فتوا نداده که نماز جماعت واجب باشه. وقت درباره ای که امر مستحب این طور برخورد خشونت آمیز و تند آیا رواست؟ آیا کسی قبول میکنه؟ حتی در خصوص خود نماز هم هیچ فقیه فتوان در کسی نمازش رو ترک کرد، حتی عمدنم ترک کرد، اونو باید تعذیبش بکنی. چه برسه که عزیزم جناب غزینی فرمودن که اون رو برخورد تند میکنن، بعد تعذیبش میکنن، شلاقش میزنن، چرا نبستی مغازه تو بری نماز جماعت، و بعد هم جواز کسبش رو ازش بگیرن. اینها حقایق تأسف باری است که گریبان گیر جهان اسلام شده و ما باید در مقام دفاع بر بیاییم و این مطالب رو روشن کنیم برای اذهان عمومی که اینها جایی در اسلام ندارن و اسلام با همه این رفتارهای تند و خشونت آمیز مخالف هست. جناب غزلی، سوال من حالا در این قسمت این هست که دلائلی که اینها اقامه می کنند برای تخریب بناهایی که ساخته شده روی قبر بزرگان دین ادلهشون چی هست، در حالی که ما می دونیم نمونه های بسیاری در تاریخ، از جمله که یک نمونه من اینجا دارم، آقای سمهودی در کتاب وفا الوفا جلد سوم صفحه 197، شما از این اگر اشتباهی هست تشریح بفرمایید، که در این خصوص وقتی فوت میکنه مادر امیر مومنان علی علیه السلام در این کتاب داره، در وفا الوفا، که فاطمه بنت اسد وقتی درگذشت پیامبر دستور داد که در محل مسجدی که امروزه به آن قبر فاطمه میگویند، یعنی معلوم میشه که وقتی دفن کردن فاطمه بنت اسد رو، بعد از مدتی مسلمان ها روی اون قبر مسجد بنا کردن. و بعد در ادامه صحبت های سمهودی میگه که مصعب ابن عمیر و عبدالله ابن جش زیر مسجدی که بر قبر حمزه ساخته شده بوده اونجا به خاک سپرده شدن، یعنی قبر حمزه سید الشهدا بوده، روی اون مسجد ساختن و مصعب ابن عمیر و عبدالله جحش رو اونجا دفن کردن. و باز این نکته‌ام عرض کنم و فرمایشات شما رو بشنوم، و باز سمهودی میگه که در قرن دوم بر قبر حمزه سید الشهدا عموی بزرگوار پیامبر اسلام مسجد بنا کردن. اینها نمونه هایی است که بسیار، البته نمونه های کوچیکی که من حالا اشاره کردم، توضیحات کامل جامع رو عزیزمون جناب آقای دکتر غزوینی میفرمایند. ادله اینها چی هست بر تخریب این حرم مطهر؟
در رابطه با ادله ای که اینها آورده اند در همون کتاب منهاج السنه ابن تیمیه که اشاره کردم، اونجا خوب اشاره به این مسائل دارد. آقایان میتونن مراجعه کنن در جلد اول صفحه 474 و همچنین در فتاوای لجنه دائمه افتای عربستان سعودی دارن، همچنین آقای بن جبرین و براج هم اشاره کرده. و در میان این ادله تقریبا دو تا روایت هست که اینها خیلی روش مانور میدن و متاسفانه این دو روایت در صحیح بخاری و مسلم آمده. حالا این هم از نظر سندی از دیدگاه ما مخدوش هست و هم از نظر دلالی مخدوش هست و هم مخالف با قرآن و مخالف با سیره صحابه و سیره مسلمین در طول تاریخ غیر از وهابیت هست. اولین موردی که اینها استدلال می کنن خب روایت ابوالحیاج اسدی هست که مسلم در صحیحش نقل می کند، می گوید حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبه و زهیر بن حد قال یحیی اخبرنا و قال الاخران حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی وائل عن ابوالحیاج الاسدی قال قال علی بن ابی طالب الا ابعثک الا ما بعثنی علیه رسول الله. که روایت رو میرسانه آقای مسلم به ابوالحیاض اسدی، این از قول آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که فرمود به ابوالحیاض من تو را میفرستم بر اون روشی را که پیغمبر مرا به مأموریت میفرستاد، الا تدعت انسالا الا تمسته، هیچ مجسمه ای را نباید بگذاری بماند، تمام مجسمه ها را باید نابود کنی، و لا قبرن مشرفن الا سویده، و هیچ قبر برامده ای را نمی بینی مگر این که او را تصویه کنی. این رو آقای مسلم در صحیحش جلد سوم صفحه 61 حدیث شماره 2287. البته در این صفحه‌های 4 جلدی در جلد دوم صفحه 666 حدیث 93 کتاب الجنائز باب النهی عن تجسیس القبور، این رو در مسند احمد جلد اول 96 آورده، سنن نسائی جلد 4 صفحه 88 آورده، سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 215 آورده، سنن ترمذی جلد 3 صفحه 366 آورده و سایر مصادر اهل سنت این روایت را آوردند. ما نسبت به سند روایت یک نکته داریم که انشاءالله عزیزان اهل علم و پژوهشگر از عزیزان اهل سنت یا از وهابی هایی که واقعا عناد ندارن، هنوز اون تحجر سراسر ذهنشون رو فرا نگرفته، این دو نکته عرض ما را توجه کنن. اولا در سند این روایت آقای وکی آمده، وکی پسر جراح رواسی هست، ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنته و امام الجرح و تعدیله، میگه آقای وکی کان یدلس عن الضعفا، فردی بوده که تدلیس میکرده و این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی هست و همچنین در بخش دیگر از عبارت ذهبی آمده که از عبدالله ابن احمد پدر احمد ابن حنبل، میگه از پدرم شنیدم که میگوید اخت وکی بی خمس مع حدیث، وکی در 500 حدیث خطا کرده. این رو آقای مزدی در تهذیب الکمال جلد 3 صفحه 471 آورده، ذهبی باز در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 336 آورده، بگه قال ابن المدینی کان وکی یلحن ولو عدست به الفاسهی لکانت عجبن، میگه آقای وکی همواره عبارتها را غلط میخواند، اگر چنان که یک روایتی را به کامل نقل کنند واقعا خیلی تعجب آور هست. این آقای وکی هست که ذهبی دارد کان یدلس، و همچنین در رابطه با آقای سفیان اون هم ذهبی دارد کان یدلس، میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 196. از ابن مبارک نقل می کند حتی از سفیان به حدیث فجلسه و هو یدلسه، حدیثی را سفیان شنیدم و آوردم براش، دیدم داره تدلیس میکنه، وقتی مرا دید حیا کرد. و همچنین نقل میکند آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد سوم صفحه 179، میگه سمعت یحیی از یحیی ابن معین، شنیدم بر این که آقای سفیان کارش تدلیس بوده. این دو. سوم حبیب ابن ابی ثابت هست، ابن حبان میگه کان مدلسن، تهذیب و تهذیب جلد دوم صفحه 179، و قال ابن خزیمه کان مدلسن. ما سه تا راوی داریم در این سند، آقای وکی، آقای حبیب ابن ابی ثابت و سفیان، هر دو جزء مدلسین هستند. عزیزان اهل سنت می دانند تدلیس در مبانی جرح تعدیل اهل سنت یک گناه نابخشودنی است به اصطلاح ما. من عبارتی را از آقای خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت هست، شاید قدیمی ترین کتاب علم درایه اهل سنت مال خطیب بغدادی هست، متوفای 463 هجری هست. ایشون در کتاب الکفایة فی علم الدرایه صفحه 395 به سند خودش از شافعی قال صحبت ابن حجاج از تدلیس و اخل کذب، تدلیس کردن برادر کذب هست. و بعد میگه از شعبه شنیدم که گفت از تدلیس و فی الحدیث اشد من الزنا، تدلیس در حدیث از زنا بدتره. ولعن اسکت من السماء احب الی ان ادلس، اگر از آسمان بیفتم و نابود بشم برام گواراتر هست که تدلیس کنم. باز نقل میکنه میگه لعن ازنا احب الی من ان ادلس، اگر مرتکب زنا بشم برام راحت تر هست تا این که بخواهم تدلیس کنم. بعد ایشون میگه آقای خطیب بغدادی میگه خرب الله بیوت المدلسین ما هم اندی الا کذابون، خدا ویران کند خانه کسانی که تدلیس میکنن، اینها جز کذاب چیز دیگری نیستن. خب عزیزان ببینن عبارت آقای خطیب بغدادی را در کنار این سه راوی حدیث که وکی سفیان و حبیب ابن ابی ثابت که علمای اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی، مثل مزی، مثل ذهبی شهادت دادن بر این که این سه نفر از مدلسین بودن. تدلیس هم عبارت از این است که راوی در سند روایت یا در متن روایت تقدیمی بدهد به مخاطب القا کند که این روایت ناصحیح صحیح است، روایت ضعیف درست است. این معنای تدلیس از دیدگاه شیعه و سنی است. اضافه این روایت از مفردات ابوالحیاج، یعنی در تمام کتب روایی اهل سنت آقای ابوالحیاج غیر از این روایت هیچ روایت دیگری ندارد. آقایان میتونند حاشیه سندی بر سنن نسائی را مراجعه کنند، جلد چهارم صفحه 88. پس از نظر سند این روایت قابل تأمل هست، اما از نظر دلالت اینجا یه مقدار چون بحث علمی محض است من فقط اشاره میکنم و رد میشم. این آقایان استدلال میکنند این عبارتی را که امیر المؤمنین فرمود ولا قبرا مشرفا الا سمیته.
بله بنابرای قزوینی قبل از اون که بله ببخشید که صحبت شما را قطع میکنم، قبل از اون که شما وارد بحث دلالت بشید، چون یک بحث دقیق علمی هم هست یه مقدار شاید برای بینندگان عزیز و ارجمند به اصطلاح سنگین باشه، من وارد صحبت شما شدم که یک تنوعی در گفتار بشه و این جمله رو من اضافه کنم به فرمایشات شما که در این سندی که من در دست دارم چون مربوط میشه به سند حدیث، احمد ابن حنبل هم درباره وکی صحبت کرده و طبق این سندی که من دارم در تهذیب التهذیب جلد 11 صفحه 125 احمد حنبل میگه انه اخطأ فی 500 حدیث، یعنی این آقای وکی در 500 گفتار جمله ای خلاصه اینشون اشتباه کرده، یعنی همطور که شما فرمودید اونقدر اشتباهات ایشون زیاد بوده در گفتار که تنها و تنها حدیثی و گفتاری که روش اینها مانور دادن همین جریان ابوالحیاج هستش. به هر حال این هم یک جمله بود اضافه بر فرمایشات شما که البته به طور مبسوط شما فرموده بودید. من میدونم شما مختصر گویی رو هدف خودتون هست تا اینکه به بیشتر مطالب برسیم، ولی من این جمله رو تشخیص دادم که به هر حال اضافه کنیم در قسمت بررسی سند تا اینکه بحث دلالت رو با شادابی و آمادگی بیشتر الان بشنویم فرمایشات شما رو.
این رو من از تهذیب الکمال مزدی نقل کردم به عبدالله ابن احمد از پدرش احمد نقل میکنه، میگه سمعت و عدی یقول اخت اوکی فی خمس مع حدیث.
بله بله،
تهذیب الکمال جلد 371. البته تهذیب و تهذیب ابن حجر از کلانی مدرسای 852 تلخیصی هست از تهذیب الکمال آقای مزدی. تقریب و تهذیب ایشون هم در حقیقت تلخیص دیگری از در تهذیب و تهذیب. جزاكم الله خیرا و مرحبا به ناصر هم.
خواهش میکنم، ممنون.
اما در رابطه با دلالت حدیث من تقاضا دارم عزیزان یه مقداری دقت کنند. این روایت رو از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنند. مشخص است این روایت و این دستور فرضاً اگر صادر شده باشد در زمان حکومت آقا امیر المؤمنین صادر شده. اولا این اتصال در خلفای ثلاثه گذشته هست که در دوران آقای ابوبکر، دوران جناب عمر و جناب عثمان، چرا اگر واقعاً این سنت پیغمبر بود و پیغمبر 5 روز قبل از رحلتشون این دستور رو داده بود، چرا اینها در طول این 25 سال حکومت همچه دستوری صادر نکردن؟ یا خبر نداشتند؟ به قول یا نه خبر داشتند و عمل به سنت پیغمبر نکردند؟ این اولا یک جواب نقضی است و یک اشکال اساسی است. دستور این دستور پیغمبر در زمان این خلفای ثلاثه عمل نشد. و اگر آقایان بگن شاید مثلا امیر المؤمنین در بعضی از شهرهایی که فتح کردن این دستور رو دادن، و حالا که همه می دانن در دوران امیر المؤمنین سلام الله علیه فتنه های جنگ داخلی که شروع کردند، آقا امیر المؤمنین فرصتی برای فتح نداشتن، این اشکال اول که دلالت می کند که این حدیث از بیخ و بون دروغ هست و در دوران بنی امیه این حدیث ساخته شده. و معمولا ما تعدادی از احادیث اینطوری داریم از زبان آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ساختن تا اینکه بتوانند در جامعه بیشتر این مسئله رو جا بندازن. این یک جهت. جهت دیگر کلمه سلیته که در اینجا آمده، آیا مراد از سلیته چیه؟ آیا این آقایان مفتیان که از سلیت استفاده می کنند برای تخریب و نابودی حرم ائمه و حرم بزرگان دین، آیا اصلا این امن الانصاف که ما از کلمه سلیت برداشت خرکته بکنیم، حدمته بکنیم؟ سلیت ما به قرآن مراجعه کنیم میبینیم به دو معنا در قرآن کلمه سلیته استعمال شده. یک جا میبینیم در سوره نساء یوم اذن یمد الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. اینجا میبینیم برای شما عرض کنم مساوات شیء به شیء هست و از هر جا کلمه سوا به معنای مساوات و تسویه بیاد اونجا حتما باید به مفعول با یا با اله و غیره مفعول بگیرد، یعنی مفعول او حتما باید به واسطه باشد، همونطور که در این آیه هست داره لو تسوا بهم الارض. و آیات دیگری که این مسائل رو آورده همه جا کلمه سوا با بای حرف جر متعدی شده. بعضی از جاها هم هست که وقت خود شیء آمده بدون مقایسه با شیء دیگر، مثل الذی خلق فسوا بلا قادرین ان نسوی بنانه. اینجا قطعاً به معنای هموار کردن نیست، بلکه به معنای مسطح کردن و منظم کردن هست. خب در این روایتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل می کنند ولا قبرن مشرفن الا سویده، قطعاً به معنای هموار و یکسان زمین کردن نیست. اگر چنانچه این بود باید می فرمود ولا قبرن مشرفن الا سویده بالارض، کما این که در آیه قرآن هم داریم لو تسوی بهم الارض. از اینجا به معنای تسلیه هموار کردن و با زمین یکسان کردن نیست، بلکه به معنای چیه؟ به معنای منظم کردن، ناهمواری را از بین بردن. و به نظر ما و به نظر بسیاری از بزرگان اهل سنت هم که مراد از تمیت در اینجا عبارت از تسلیه قبره، قبر را مستحب است مسطح کردن، یعنی تارگوش قرار دادن، همه روی قبر را یکتان و هموار کردن هست که در برابر تسلیم که ما روایت داریم از شیعه و سنی نهی شده قبرها را به صورت کوهانی شده در نیارید، بلکه قبرها را چهارگوش و مسطح قرار بدید و روی قبر یه حالت برآمدگی قوس شکلی نداشته باشه. خود آقای نبوی که از بزرگان و فقهای اهل سنت هست، ایشون تعبیری داره ان السنه ان القبر لا يرفع عن الارض رفعا كثيرا، قبر را نباید از زمین خیلی بلند کنه، یک متر دو متر قبر از زمین بلند بشه، ولا يسنم و به صورت کوهان شطور حالت لوزی شکلم نباشه، بل یرفع نحو شطر و یسد، به اندازه یک وجب باید قبر بلند بشه از زمین و مسطح بشه، یعنی چهارگوش و روشم کاملا هموار بشه، یعنی حالت مستطیلی شکلی باشه نه حالت استوانه این و لوزی شکل. آقایان میتونن کتاب المجموع مال نبوی هست جلد چهارم صفحه 312. قزلانی در شرح صحیح بخاری ارشاد الساری جلد دوم صفحه 468 همین برداشتی که بنده عرض کردم ایشون هم همین رو داره، میگه از سنت بالقبر تسبیحو، سنت و روش در قبر این هست که ما قبر را مسطح کنیم، مسطح یعنی حالت مستطیلی و چهارگوش در بیاریم و به صورت لوزی شد در نیاریم. بعد میگه لا یجوز ترک هذه السنه لمجرد انها صارت دارن للروافض، این که شیعه ها قبرشون رو مسطح می کنن و چهارگوش هموار می کنن، ما برای این که شبیه شیعا کنیم این اشکال ایجاد نمی کنه. لا منافات بین تسبیح و حدیث ابی حیات، هیچ منافاتی بین مسطح کردن قبر و حدیث ابو حیات که از امیر المؤمنین نقل کرده نیست. یقول لأنه لم یرد تسویته بالارض، مراد روایت ابو حیات نیست قبر را با زمین یکسان کنیم، انما اراد تسبیح، اراده کرده در این حدیث تسبیح قبر را، جمعا بین الاخبار، اگر ما بخواهیم جمع کنیم بین اخبار روایاتی که آمده برای مسطح کردن قبر و اینکه یک وجب باید قبر از زمین بالاتر باشه و روایت ابو حیات که میگوید لا قبرم الا سویته، این اگر ما بخواهیم جمع کنیم راهش اینه که بگیم آقا مراد از این لا قبرم مشرفن الا سویته اون قبرهایی که همانند دوران جاهلیت به صورت کوهان شطور و لوزی شکل می ساختن، پیغمبر از این نهی کرده و فرموده به صورت مستطیل شکل این قبرها ساخته بشه. آقایان هم اگر مراجعه کنن کتاب المغنی مال ابن قدامه مدرسی و همچنین کتاب مبسوط سرخسی، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، تمام فقهای اهل سنت به اجمعهم جز شاید تعدادی از وهابی ها فتوا دادن بر استحباب تسبیح قبر و این که قبر باید یک وجب از زمین بلندتر باشه. البته ما ادله دیگری هم هست، من جوانم دیگه فرصتی نباشه، انشاءالله درباره اون حدیث که از پیغمبر نقل میکنن لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، که اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه، من این رو میگم و تفصیلش انشاءالله اگر خدا توفیقمون داد در جلسه بعد مفصل عرض خواهم کرد، که میگه خدای عالم یهود نصارا را لعنت کرده، چرا؟ چون اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. متاسفانه این روایت در صحیح بخاری جلد اول صفحه 110 کتاب الصلاة باب استقبال القبلة، جلد دوم صفحه 106 کتاب الجنائز آمده و در جلد چهارم صفحه 144، جلد پنجم صفحه 139، جلد هفتم صفحه 41، صحیح مسلم جلد دوم صفحه 67 باب النهی عن بناء القبور آمده. من فقط یک جمله در اینجا میگم، عزیزان بیننده خواهش دارم به این توجه کنن، این روایت میگه خدای عالم یهود نصارا را لعنت کرده، چرا؟ برای این که اینها قبور انبیا را مسجد قرار میدادن. فقط از آقایان تقاضا دارم آیاتی را که در قرآن درباره یهود نصارا، ببینید یهود هست که اصلا قرآن میگه اینها انبیا را میکشتن، کار بنی اسرائیل کار یهود و نصارا قتل انبیا بوده. شما ببینید در سوره آل عمران آیه 181 سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیا بغیر حق، اینها می نویسیم هر که می گویند و قتل انبیا را بغیر حق. در آیه 183 آل عمران داره قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلم قتلتم، شما که ادعا می کنید که چنین چنان، چرا برای ما دلیل نیست؟ پیامبران از برای شما از طرف خدا آمد و چرا پیامبران را کشتی؟ در سوره نساء آیه 155 فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق. منطق قرآن منطق قتل انبیاء توسط یهود نصارا، آیا این معقول هست؟ آیا این خنده آور نیست؟ ما بگیم آقا یهود نصارا از طرفی انبیا را به قتل می رساندن، از طرفی هم می آمدن روی قبر انبیا مسجد می ساختن. حداقل آقایان یک نمونه به ما بگن در کشورهای اسلامی که توسط حالا نبی مکرم فتح شد یا در زمان خلفا فتح شده، یک مورد به ما بگن که در فلان کشور فلان شهر فلان روستا یک قبری را که روی انبیا بود و اینها کشته بودن توسط بنی اسرائیل یا توسط نصارا اون قبر را مسجد درست کرده بودن.
بله.
یک نمونه برای ما از تاریخ بگن که پیغمبر می فرماید لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، این هم باز توسط دودمان بنی امیه ساخته شده. حالا ان شاء الله ما درباره این حدیث مفصل نظر داریم، هم سندن هم دلالتن، ولی خواستم عرض کنم این عزیزانی که دارن فریب این طور روایت ها را می خورن و میگن بر این چنین چنین هست، اولا بر این که همین قبر نبی مکرم در داخل مسجد نبوی هست، در طول این 1400 سال بوده یک نفر نگفته که برای شما مثلا اینجا اشکال شرعی دارد جز آقایان وهابیون.